بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نسوا الله فانساهم انفسهم. فرمایش حضرت پروردگار که اینها خدا رو فراموش کردن، پاداش خدا فراموشی، فراموشی خیشتن است که خدای تعالی به اونها میگه. یعنی دقت میفرمود که الان ما در اجتماع شماتت میکنیم کسانی که از نظر بهداشتی با جسم خودشون لطمه میزنن، به یک کسی که واقعا سیگار میکشه گله میکنیم که آقا چرا ریت به جای اکسیژن بدترین کربن‌ها رو تقدیم میکنیم، و خودش هم اقرار میکنه که غلط کاری میکنم، یا پناه بر خدا اعتیادهای دیگر که هستیشون از دست میدن برای اعتیاد. حالا همه بلاهایی که بر سر جسم میاره انسان، عمر بسا کم کنه، بسا برسه به مرگ، داستان تمام میشه. بهداشت طلب قبر است، اما ابدیت بهداشت جان است. حالا دقت بفرمایید که او کسی که خدا رو فراموش کرد، جان خودش خدا میفرماید فراموش میکنه، به طوری که اصلا به فکر ابدیت خودش و جان و روحش نیست که بهداشت جانش چیه. بدترین میکروب‌های فرسایش دهنده جان شرک، گناه. خب ملازمه فرمود که اینه که واقعا توجه به قلب و دل و جان و روح خودش نداره. یه واقعیتی که انسان کاملا مشهوده. زیاد عرض کردم که در سال دو سه روز ایام قبل همه دکونا بسته شده. ما میبینیم یه نونی میخوام بخریم، دکونا دو برابر جمعیتش، همه هجوم آوردن که یه روز دکان بسته میشه، در حالی که یه روز دکان بسته بشه چند لطمه دادم نمیخوره، آدم میتونه از همسایه‌ام یه نونی بگیره، گیرش هم نیاد نمیمیره. اما ما یقین داریم که دکان اکتساب آخرت بسته میشه، با مرگ دیگه استفاده نیست. وقتی که خدای تعالی در سوره حدید این نمایش ارائه میفرماد که التماس میکنن به صاحبان نور، چون اونجا عرض کردم نور وجود نداره، نور فقط مال قلب مؤمن، ظلمت زدگان و شب زدگان شرک و گناه التماس میکنن، فانظروا نقتبس من نورکم، یک کمی بایستید تا ما از نور شما اقتباس کنیم. دیدید شبا که برق میره، یه دفعه که برق میاد چقدر انسان دلش باز میشه. حالا یک کسی همه عمرش تو ظلمت باشه، یه نورانی رو ببینه، اوی تو رو خدا نرو، فانظروا نقتبس من نورکم قیلنج او برا ظهور کن. گفته میشه این امکان نداره که ما از نور خودمون به شما بدیم، اگه نور میخود برگردید پشت سرتون، اینم که امکان نداره. فقط بسم نور کن قیلنج او برا ظهور کن، برگردید پشت سرتون. این دنیا منحصره تهیه سرمایه ابدی جان انسان است، و اینم از کردم اگه فراموش شد به یقین جان فراموش شده، که من اصلا به یاد جان نیست. حالا میبینید این بعد هر خدا که مسواک میزنه، اگه به یک کسی دستگاه میره دستش صابون میزنه، این وسواس های بهداشتی که حالا کسی هم گله نکنه اب نداره، سلامتی جسم مؤثره، ولی تویی که اقدر وسواس داری نسبت به جسم پناهپذیری که انقریب خوراک کرمه های گور میشه، چرا یک صدام این بهداشتوره برای جانت مصرف؟ یعنی کلن دیدید بعضی از آقایان مخصوصا پزشکا که با بهداشت سروکار دارن چقدر اعتیاد میکنن، آن میدونید اکثرش تارک و صلات، اصلا یه نماز هم نمیخونه. حالا کلن این بلایی که به سر انسان میان بر خود آیه ملاحظه فرمودید فراموشی جان است، که این انسان اگر من عرف نفس فقط عرف رب، و حدود 200 حدیث از راجع به معرفت نفس که برو دنبال معرفت نفس، و آنهایی که به دنبال خدا می گردن، نزدیکترین راه برای شناخت پروردگارشون خیشتن خیش است که ایره اگر دریابم معیت حضرت حق تعالی با خودم درک میکنم و با معکم اینما کنتم درک میکنم. ببینید پرس میفرمون این لامپو این پنجه که الان حرکت میکنه اصلا از برق خبر نداشته باشه، یادا شعور نداره این آهن، ولی تصورش میشه کرد که توی منزلی کولر کار بکنه، پنجه کار بکنه، اتو کار بکنه، یخچال کار بکنه، چراغ روشن باشه، اما هیچ کدام اینا خبر از برق نداشته باشه که بدونن همه یک فعالیت ها و پیرین فعال اینا از برق. برای مثال هست یا آدمی که با خدا میبینه، با خدا راه میره، با خدا حیات داره، با خدا قلبش میزنه، با خدا ریش باز میشه، به حول الله و قوتی اقوم و اقعود وجود داره، یا اصلا خدا رو نشنست. یعنی همه فعالیت های بدن مربوط به جان انسان، همه حیات جان مربوط است به تجلی حضرت پروردگار که اگه او رفت کنار هیچی نیست، یعنی عدم صرفه. و انسان از کدوم راه میتونه به خدا برسه؟ از این که بدون این بدن و فعالیتش با جانم و جانم تجلی ذات حضرت حق تعالی است که یک نظر اگر از این موجود برداشته بشه در عدم و نیستیه. این فراموشیو چقدر ننگ است. یه وقتی انسان پدرش فراموش کنه، مادرش فراموش کنه، دوستش فراموش کنه، عیبه. اما خدا فراموشی بالاترین عیب است، برای که هستی بخش من ذات حضرت حق تعالی است. در او آخرین آیه سوره فصلت که من از همین مجلدات سجل تجلی عرض کردم، سراحی که خدای تعالی ارائه می فرماد سناریه معایاتونا فل آقا، چقدر می خوید دلیل ولد بیارم که تر رود بره به طرف من، به زودی من نشان میدم به شما نشانه های خود را در جهان طبیعت. سنوریهم آیاتنا فل آقا و فی انفسهم و در جانهایتان. یه نگاهی به عالم طبیعت بکن، به زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستاره و درخت و مور و اچی میخوای نگاه، هیچ کدوم از موجودات نیست جزی که آیتی از حضرت حق تعالی است. تعداد آیتهای حضرت حق مقدر موجودات است که هیچ موجودی نیست جزی که خدا را داره معرفی میکنه. اما اگر چشم باشه، اگر عقل باشه، اگر شعور باشه، کمته و پی انفس کن. خب یه نگاهی به جان خودت بکن که اولی معرفت آفاقی، دومی معرفت انفسی است. اما اگر واقعا دلت دل باشد، اگر واقعا اهل اولوالالباب باشی، یک انسان ژرف‌اندیش متفکر باشی، نه نیاز به آفاقی داری، نه نیاز به انفسی داری. اولم یک فدرفک انهو علا کل شیئن شهید، اصلا این برای شما کافی نیست که خدای تعالی با تمام موجودات الان حضور داره، که من جمله خود من. یعنی امکان نداره یک چیزی در عالم هستی پیدا بکنه جز که هستیش هستی حضرت حق تعالی است. این که البته بخش سوم آیه برهان سدینه که اگر بدین راه وارد بشید انشاءالله اینما تولو وجوهکم فثم وجه الله، به هر طرف نگاه بکنم وجه خدا رو میبینم براتون روشن میشه. این سبوت شناخت حضرت پروردگار است. عالم صورت مرآتیه حق است، یعنی عکسی که تو آینه میبینید. این بحثی که در سخن عرفا زیاد به کار رفته مأخذ حدیثی داره. یک کسی از حضرت امام رضا علیه السلام سوال میکنه که آقا خدا در آدم است یا آدم در خداست. ایشان میفرماد نه خدا در آدم است نه آدم در خداست. سوال میکنه پس معیت حضرت حق تعالی خدا با همه چی هست چجوریه؟ ایشون میفرماد وقتی که تو عکست تو آینه میبینی تو آینه هستی یا عکس در تو هست؟ این مسئله برش روشن میشه. یعنی کلن عالم هستی صورت مرآتیه، یعنی صورت نقشی که در آینه هست. از کی؟ صاحب صورت کی؟ خدا. حالا در این مثال اگر دقت بفرمود انشاءالله درهای معرفت براتون باز میشه. یعنی هر صفتی که در صورت مرآتی شما میبینید هم هست و هم نیست. یک عکسی شما تو آینه میبینید این خیلی زیبا صاحب جمال، آیا واقعا این عکس وجود داره اینجا؟ هستی داره؟ نخیر. پس از کجا اومده؟ از یه صاحب صورتیه که روبرویی وایساده داره حرف میزنه، من الان سخنش میشنوم، لبش تکون میخوره، داره میخنده، فعالیت میکنه، حیات داره. هیچ کدومش مال خودش نیست، نه زالکی که من دارم میبینم. این دیدو یک دید کیمیاییه که اگر برسید انشاءالله به این دید انسان میفهمه که به همه چی که نگاه بکنه منیه. او دوی چیه جناب بابا طاهر میبود به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو و هر چی بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت زیبا تو. خب این درخت و صورت مرآتی خداست، حیات داره توش، پر از علم رزاقیت داره، تزکیه کننده مزکاست، هوا رو تزکیه میکنه، همش صفات و بالاست، از اونجا افتاده اینجا. و به اسماء کلتی مدد ارکان کل شای انسان نمیتونید پیدا بکنید یه موجود که ظهوری از اسماء حضرت حق درش نباشه. خب این درختو داره، آسمان داره، زمین داره، اما تو از همه بیشتر داری. آینه دیدید؟ یه آینه هست کوچیک، تو شاکراف داشتی ببرید همه در دیوار آینه هست، یه چراغ هم او از رفع روشن بشه تو همه یه آینه شما او چراغ رو میبینید، اما بعضی از آینه به اندازه پشت ناخونتونه، ریزکاری خواستن بکنن زرافت، اما تو همه آینه او چراغ هست. اگر او چراغ خاموش بشه تصور بفرمود یک شمع، یک شعله، هیچ نوری اینجا نیست، اما تا او روشن میشه تو همه ی آینه شما میبینید. خب یک کمی آینه باز جاها درشتره، یک کمی باز جاها درشتره، اما اگه یک آینه پیدا کردید که تمام او نور درش منعکسه، او وجود روح انسانیست که در اصطلاح ما میگیم آینه بدن نما. در این آینه که کل سر تا پا پیداست، آینه جان انسان آینه بدن نمای حضرت حق است. اگر بتونیم بشناسیمش، علم آدم اسما کلها تو همین اعضای، که همه اسما استعداد آینه جان انسان پذیرایی از همه اسما منحصر به فرد داره. برترین ها میدونید فرشتگان هم در همین بحث سوره بقره لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای به ما چه ندادی، چند تا شی به ما دادی، اما به انسان پشت سجدش کن داستان یه اسما کم چیزی نیست. که حالا این روح عظیم انسانی اگر خدا رو فراموش نکنه، یا آینه آینه است، اما اگر روش که به شب نوری نداره، اگر رو آینه رب به طرف خورشید سر تا پا نور میشه، سر تا پا عین خورشید میتونه فضا رو روشن بکنه، برم پیداش کنم. این شعر جامعه مولوی حاوی بسیار مطالب عرفانی جالب است. کی ببینی نقش خود را ای عجب، تا چه رنگم همچو روزم یا به شب. تصور رو فرمود انسانی در جنگل گیر کرده که اصلا آینه ندیده، دلم میخواد یا آینه پیدا کنم ببینم اصلا من نژاد سیاه هستم یا نژاد سفید. نقش جان خیش را جستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. جانم میخواستم نگاه کنم، نه چشم ابرو و دهن و بینمه، جانم میخواستم نگاه کنم، آینه که جانم نشون بده پیدا نکردم. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا ببیند هر کسی کو جنس کیست. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. یه آینه که تو خونه همه تونه برای جسمتونه، اگه تونستی یه آینه پیدا بکنی که جان خیش را در آن بیابی، او خیلی ارزش داره. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، خدا کنه یار پیدا کنه، خدا کنه رو آینه تمام نمای جلوات حضرت پروردگار قلبت قرار بگیره، خودت پیدا میکن. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زند یار. یه آینه آینه معدن نیست، یا آینه آینه ماده نیست، از دیار دیگر است. گفتم این دل آینه جان را بجو، رو به دریا هیچ بر ناید زجو. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرما بون کشید. اینجا تکیه که اگه طلب داشته باشید یه آینه رو پیدا میکنید. خدا کنه ما درد داشته باشیم، اگر درد فراق انسان درک بکنه به طلب این آینه حرکت میکنه. همانطور که درد زاییدن حضرت مریم را از شهر به در آورد و به زیر درخت خرما، داستان در سوره مریم، اگر درد حاملگی نداشت به زیر خرما بن قرار نمیگرفت که خدا مسیح حضرت مسیح در دامنش بگذاره. دیده تو ای پروردگار، دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. خدایا من با این چشم سر رو نمیتونم تو رو ببینم، اما با چشم تو رو میتونم ببینم. از کلم تو حدیث نافله داشتی که نیست بنده ای که واجبات عمل کنه جزی که دوستش میدارم به من نزدیک، ولی اگر به نوافلم عمل کرد که نوافل شامل تمام مستحبات میشه، متعهد باشم که علاوه بر واجبات تا اونجایی که دستم میرسه از مستحباتم استفاده کنم، میرسه به جایی که من میشوم چشمش که با من میبینم، میشوم گوشش که با من میشنوم، میشوم دستش که با من کار میکنم، میشوم پایش که با من راه میرود. این مقام مقام عظیمی است که خب اصلا قابل گفتن نیست. حالا اون کسی که با چشم خدا خدا رو نگاه کنه، امکان نداره کسی با چشم خودش بدون خدا رو. اما خدا با چشم خودش این بنده رو به راههای خودش هدایت میکنه و به دیدار جلوات خودش راهنمایی میکنه. ای پروردگار، دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. صد تپای وجودم شد چشم، آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر آینه من نقش خلق. آینه کلی وجود تو را دیدم، نسی الله فانساهم انفسهم. اگه پیداش کردی در حقیقت خیشتن خیش را میابی. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا. داستان جام جم افسانه‌ای بوده، اما داستان این است که همه چی تو جام جم پیدا بوده. اگه خدا رو پیدا کردید همه چی رو پیدا کردید، نه تنها خودتون رو پیدا کردید. فرمایش جناب حافظ، سالها من آرزوی دیدار داشتم، نمیدونستم که این با خودم هست، مطلوب و محبوب با خودم بود، با من بودی تو را نمیدانستم، یا من بودی تو را نمیدانستم، رفتم زمیان منو تو را دانستم، تا من بودی تو را نمیدانست. خدا انشاءالله این آشنایی با خیشتن خیش نصیب ما بود. بدانم اوی که مطلوب همه جهانیان هست با خود من هست، ایره دست بود هرچی که منتون لاغرتر بشه به خدای تعالی بیشتر نزدیک. گردن من خیلی کلوفته، ما منی داریم قد یک کوه، این کوه نمیذاره ما خدای بود، هرچی این من ضعیف بشه، هرچی خط بطلان بکشید رو خود، نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوان او بتر خواهد. بیاد اقلا منتونه بیارید رو پله اول نردبان، من نو در میارم، من میبینم، من حرف میزنم، من میشنوم، من راه میرم، من تو رو نمیدم، من کجا تو کجا، ما این گونه هستیم تو این گونه هستی. خدا داند که نفس چقدر کارخونه نساجیش میبافه، بزرگترین کارخونه نساجی رو نفس انسانی داره، شب و روز میبافه، شب هم به صورت رویاهای همین بیشتر خوابهایی که ما میبینیم کار نفسه، تا حالا برسه به اون خوابهای روحانی. تو خوابم نفس میبافه، حالا کلن بشه که این کارخونه تعطیل بشه، حتی بشه که این فقر خیشتن خیش در پیشگاه حضرت حق تعالی درج به پرمود، به اون منظور انشاءالله نزدیکتر بشید. صلوات من را از منازل سائرین خواجه عبدالله انصاری رسیدیم به این فراز که احتمالا توضیحاتش باقی مانده. قال الله تبارک و تعالی، بحث استقامت بود، پس تقیم و علی استقامت جویید به سوی او، و این که فرمود، تا اینجا که میخونم سخن خارج است، و این که فرمود علی یعنی یکتا کردن و تبرید قصد است برای خدا، و مراد استقامت روح و جان آدمی است که احوال از آن سرچشمه دارد و همگی مردم با آن پرورده می شود و آن برزخی است میان پراکندگی و جمعیت خاطر. استقامت را سه درجه است، در جین و خوز استقامت و جهد و کوشش است با میانه روی، به شرط آن که حرکتش با علم باشد و از اخلاص خارج نگردد و حرکتش با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله مخالفتی نداشته باشد. از کنم بحث استقامت متاسفانه همونه که هممون نیاز بهش داریم، تصمیم ما زود بگیریم، گاهی تو جلساتی گاهی تو خلوتی، ما برای راه رفتن به سوی خدا تصمیم زود بگیریم، اما این تصمیم ها یک شب، دو شب، سه روز، چهار روز ادامه پیدا بیشتر نمی کنیم. این بسا او حدیث شریف اربعین که من اخلص اربعین صباحا ظهر جنابی از حکمت من قلبهی الادسان، این منشأ حدیث اربعین همین است، بعضی ها چله می گیرن، چله ذکری عبادتی، منشأش هم ندید. اگه کسی چهل روز برای خدا خودش خالص رو کن، سرچشمه های حکمت از قلبش و از زبانش جاری میشه. خب دقیق می فرمود که این بسا مرز استقامت، کمترین حول و هوای استقامت. چهل رو من گناه نکن، چهل رو بره به طرف خدا، خب یه نوری پیدا میکنی که بس وقت دیگه بعدش هم بتونی ادامه. ما دو روز، سه روز، چهار روز، بعد 40 سال هست که جلسات دارم، از چند سالش اینجاست. آبرانش منزل خود باور بپرمون، اگر صورت یادداش کرده بودم بیش از 1000 نفر توی جلسات شرکت و همه شونم تصمیم راه روی گرفتن، ولی بیش از تعداد انگشتان دست ویسکی تو بیشتر باقی نموندن. یعنی خیلی هم میخوان راه برن، اما وسط راه راه بری میکنم. کلن عرض کردم ببینید یه نمونش عرض کنم در خوده، برید از آمارش پرورش بپرسید، برید توی مملکت کلاس اول ابتدایی تعداد چند نفره، بعدم برید دانشگاه بپرسید، برید اینا که الان دارن دوره تخصص میبینن چند نفره. حالا وقتی نگاه بکنید آمارش دیپلم چند نفره، سر کلاس روی دیپلم چند نفره، کنکور دانشگاه چند نفره، تو دانشگاه هی که برید بالا هی ببینید کمتر. همه اینا که تو کلاس اول ابتدایی هستن میخوام برسن به اونجا، اما کیا میرسن؟ خیلی ها. حالا خواهید رو چرا نمیرسن؟ مسئله اصلا که استقامت نیست، توبه کرد، اما امروز یه صحنه برای گناه برش پیش اومد، دلکشی گناه از لذت توبه در کام شیرین تر افتاده. امشب خدا که دعوت میکردن عروسی الحمدلله شباب به مناسبت مولود با سعادت جناب رسول الله، از جمعیدید صدای عروس و ماشین عروس میبینید و خدا کنه همیشه عروسی هست. حالا تو ما محرم همه چی گریه بود، بعد را توبه ها بوده در مجالس حضرت عبا عبدالله سخنه هایی بوده تو. حالا این شب ها عروسیه، یه شب که هزار شب نمیشه، یعنی یه شب ها میره همه رو به باد میده. بعضی از این مجالس عروسی ها جز کفران چیزی با خودش آدم نمیاره، یا برای یک بی پول هستم حد میکنم، یه پولی اومد آن پولو مشکوکه اشکال داره. خب من توبه کرده بودم آن پولو چشمک بود، تا اینجا بود، اما اینجا دیگه نمیتونم. منطقه تنگ عطار کتاب جالب است، انشاءالله خواندنی است، بخونید. اولین کتاب سمبولیک جهان، چون اصلا یک کتاب که سمبولیک تقرد داره که معارف و مسائل معنوی در قالب الفاظ و مادیات در میاد. خود یه سبک تو ادبیات غرب از اوائل قرن 18 ایجاد شده، ولی اولین کتابی که نوشته شده رو سبک سمبولیسم همین منطقه تیر عطار. در این کتاب مرغان در جنگل میخوان برای خودشون پادشاه انتخاب کنن، و در این مورد که میدونید همه میخوان پادشاه بشن، تمام مرغا میان یک سخنرانی میکنن. حالا از کدام اونه که برای رئیس جمهوری ثبت نام کرده بودن، در 12,000 نفر ثبت نام کرده بودن، یاد شورای نگهبان تبدیلش کرده به دهت رو نه تصور بکنم. حالا یا آقایون همه شون الحمدلله خوب بودن، ولی باور بکنیم عده ای داخل هم شده بودن که اصلا یه سجنه برای خدا نکرده بودن، خاصی رئیس جمهوری. این خاصیت بشر ریاست طلب ما هم از کنم در یک چنین صحنه همه مرغا میان ادعا کنند که ما میخوام پادشاه بشیم، کلاغ میاد یک سخنرانی میکنه، جغد میاد یک سخنرانی میکنه، هدهد میاد ادعایی نداره، میگه بنده خدا او کسی که لایق سلطنت شما هست و در زیر سایه او همه تون به سعادت میرسید، او سیمرغ هست. سیمرغ و هما هم مرغ افسانه که در ادبیات عرفانی مراد حضرت پروردگار است. شروع میکنه به این هدهد، استاد عرفانی است، پیر طریقت، سمبول پیر طریقت. سخنرانی ایشون بسیار جالبه که هدایت میکنه مردم مرغان به سرزمین سیمرغ. خب بعد از این هدایت ها 100,000 مرغ داوطلب میشن، همه دنبال ایشون. ایشون میگه باید ما شهرهایی ره 7 منزل 7 شهر باید تهی کنیم که 7 شهر عشق را عطار گشت مراد از همین داستان است. منزل اول توبه و در منزل شروع میکنه. تو هر منزلی در دوزخ تو داستان میگه جناب آدود داستان ها خوندن سمتون تو را عرض کنم. منزل دوم که میرسن نصف میشن، منزل سوم که میرسن باز نصف میشن. کلدن تو هر منزلی که اشکالات بیشتر میشه، تو هر منزلی مرغان تعدادشون کم میشه. صد هزاران مرغ می بردند را، باز بعضی قرده دریا شدند، باز بعضی محبنا پیدا شدند، تا رسید به منزل آخر که در منزل آخر منحصرند سی مرغ باقی ماندند و سی مرغ را در خیشتن خیش به مشاهده نشستند. هم بحثه. حالا میخوام برسیم به این منزل آخر، به منزل سیمان. من کان اگر جولقا ربه فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در خود استقامت همه اینا افتاده است که انسان بفهمد چگونه به وصول این منزل میرسد. ولی عزیزان باید بدانید که هر آنچه هدف عالی تر زحمت بیشتر. یعنی اگر واقعا یک کسی نمیدونم اهداف دنیایی ما به مقدار ارزشیابی و اهداف زحمت میکشید. حالا مثال تخصص دارم، یه تخصص یک کسی بخواد بگیره تو دانشگاه امروز 30 سال باید درست. حالا اتباه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را، تبه شد زندگانی تا تبه کردم جوان. حالا یه چرا آقای متخصص ویزیتش 2000 تومان نم یه خانم میره سپت خانم آرایشگر 2000 تومان از شمیسونی سرش درست. یه دکتر متخصص حالا با این شرایط زیاد نیست 30 سال درس خونده، 30 سال درمت کشید. بگذره یکی 30 سال عمرش صرف کرده، خب یه درجه رسیده 30 سال عمرش. حالا خدا رو ما میخوام قصه تخصص بابا جان نیست، یعنی نیست چیزی که تصور بکنه انسان در راه کسب لقاء حضرت پروردگار هر آنچه انسان بده میارزدش. جان به بوسی میدهد آن شهریار، الحق ای عشاق کاسان گشت کار. شهدا که واقعا جانشون رو از کف دست گذاشتن و عزیزترین چیه دیگه، اما به شوق لقای پروردگار هر کی جانباز شد، هر کی رفت همه ی هستیش خوب از یاد بودن، زن داشتن، بچه داشتن، زندگی داشت، همه رو تقدیم میکنه برای او سار. درسته؟ جان به بوسی میدهد آن شهریار، الحق ای عشاق کاسان گشت کار. ابذلوا ارواحکم یا عاشقین ان تکونوا فی هواکم صادقین. اگر در راه عشق حقیقت دارید میگید و صادق هستید، جانتون در راه خدا بدید. رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، گرد جلده توتیای چشم گرد. توتیا یعنی سرمه، گرد گله، گرد گله سرمه چشمش، برای که شکار جاده دیگه یک گله رو میخواد ببره. در خود آیات قرآن وقتی که آمد فلذالک واستقم کما امرت، یا رسول الله برای این مطلب استقامت کن همان گونه که امر به تو میشه. این آیه در سوره شورا است. در سوره هود آمد فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. استقامت کن همونطور که بهت میگم و آن کسانی که با تو هستن باید استقامت کنن، چه خدا کنه ما با ایشون باشیم. وقتی که یه آیه اومد حضرت فرمودن شمرو آماده شوید، آماده شوید. میگن بعد از این آیه دیگر لبخندی بر روان پیغمبر کسی ندید و فرمود سوره یهود کمرم را شکست. یعنی اون مقاومتی که خود جناب رسول الله داشته خدا بفرماید بازم ادامه بده، کوتاه در این مقاومت نیا. قالوا ربنا الله ثم استقام. عبدالله ثقفی از رسول خدا پرسید در چه استقامت داشته باشد. حضرت بهش فرمود قالوا ربنا الله ثم استقام. چیا استقامت دارن؟ اونو که گفتن پروردگار من خداست، چون که هممون میگیم هم ثم استقامو نداریم. گفتن پروردگار من خداست، روی حرفو استقامت کرد. حالا هر جبیری در برابر هر گناه تمنای از نفس هست. اگر رفتی زیر بار نفس، نفس خدا قرار داری. افر ای تمن اتخذ الهه و هوا. شرک مثلش نه کسی تصور کنه ما دوتا خدا نمیپرستیم، ما شب و روز صد تا خدا میپرستیم. بنده یا آن این جمله من خود جناب خواجه است، بسیار جمله جالبی برای انشاءالله بازشناسی ایمان خود بود. بنده آنی که در بند آنی، یکی از صبح تا شم تو بند پول، یکی از صبح تا شم تو بند خونه و زندگی و زن و بچه هست، یکی از صبح تا شم تو بند مقام و شهرت و اسم. بنده آنی که در بند آنی. حالا یک گناه پیش اومد، بنده الان دلم میخواد غیبت یک کسی رو بکنم، خدا میگه نکن. اگر نکردی سمت تقام، استقامت کردی، گفتی پروردگار من خداست، خدا میگه نکن، قبول کرد. اما غیبت کردم، تو غیبت کردم خدایم را نفس خیش کرد. افرعیت من اتخذ الهه و هوا. آیا نمی نگری که عده زیادی از مردم خدا را هوای خیش قرار دادن؟ حضرت علی فرمود به پیامبر عرض کردم یا رسول الله مرا نصیحتی فرما. فرمود بگو ربنا الله ثم استقام. بگو پروردگار من خداست که آیه قرآن رو همی بویش تا آخر عمرت، رو همی که پروردگار من خداست بیش. حضرت علی فرمان بستی که جناب رسول الله که امر فرمود، من عرض کردم ربنا الله ثم استقام و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. حضرت فرمود علم گوارایت با. در این حدیث شریف دقت بفرمود، من بگم پروردگار من خداست و استقامتم میکنم، اما نمیدونم واقعا میتونم یا نمیتونم. اگه تکیه به خودم داشته باشم نمیتونم. حضرت علی فرمودن پشت سر یه حق، ما توفیقی الا بالله، برای من توفیقی کار نیست الا خدا کمکم بکنه و چون توفیق از او میخوام علیه توکلت و الیه انیب، به خدای خودم توکل میکنم و به سوی او خاضعانه رجوع میکنم. این خط امیر المؤمنینه، توی خط تو وارد بشیم. خدایا من میدونم قدرت تسلط بر شیطان ندارم، نفس اجدرهاست، کی او خفته است، از غم بیحالتی افسرده است. خدایا از تو توفیق میخوام، خدای تو توفیقم بده. خب خاصی علیه توکل، به خدا توکل کن، به خود بره کنار، مردشو رو خود ببره، بره کنار خود، خدا رو سر جای خود بنشانه. خدا را تو توفیقم بده. حالا میخوای الیه قنیب، شب و روز از قربه که قلبت به طرف حضرت پروردگارت باشه، به سوی او نگاه کن. خدا را در این گناه تا خاص گناه یا جلوتون رو تون بره به طرف حضرت پروردگار. فرمایش حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام ان النفس لاماره بالسوء، کارشه و امر به بدی میکنه، الا ما رحم ربی، اگر خدای تعالی به من رحم بکنه. خیلی های کتاب عرض می کنم ساغر سحر که خوندن اومدن گفتن ما کتاب که خوندیم تصمیم گرفتیم که حتما نماز شب بخونیم، ولی بنده می دونم یه دو شب خوندن ول شد. حالا کلن خیلی ها تحت تاثیر این کتاب یا احادیث ارزشمند و آیات شریفه قرآن برای توفیق انشاءالله نماز شب خیلی ها تصمیم گرفتن، اما این تصمیم ها پوچیده. الذی قال ربنا الله ثم استقام، به کسی میگیم نماز شب خون که این یه عادت براش شده، یعنی جزء برنامه زندگیشه. همینطور که نماز صبح واجب میدونه، جدا به خودش واجب کرده که اهل خواندن نماز شب باشه. کجا نمی کردم اینا رو دقت بفرمایید ببینید چقدر اراده های سستی ما داریم. علتی چیه؟ علتیه که در این راه استقامت برای ما نیست. رهایی خواهی از سیلاب اندوه، قدم بر جای باید ماند چون کوه، گر از هر باد چون بیدی بلرزی. ایمان ما اینجوری، گر از هر باد چون بیدی بلرزی، اگر کوهی شوی کاهی نگردی. بعضی از یاد میکنم نبوده واقعا اختراعی، اکتشافی که اگر تو تاریخ علوم نگاه کنید زیر سایه یک استقامت عظیم از مخترع بوده. شاید واقعا هیچ اختراعی به اندازه برق به بشر کمک نکرد، ولی مادر اختراعات. یه ادیسون 4000 بار، دقت بفرمایید، 4000 بار سیم برق متصل میکرده به لامپی که میساخته و میسوخته، هی لامپ عوض میکرده، سیم تا میدید روشن شد، شب روشن شد، بلافاصله سوخت. اگر من بتونم یه کاری کنم که این نسوزه، دنیا رو روشن میکنم. 4000 بار یه آزمایش تا بعد 4000 بار پسا خدا به اینا کمک میکنم، یه حس میکنه برم ببینم این سوخته یه این سیم چی چی، میره نگاه میکنه میره این سیم آهن بدال شده اکسید، میگه او اکسیژن از کجا آورد، من که اکسیژن به این ندارم، یا آهن بود. میفهمه که این لازمه یه این کار اکسیژن هواست. به فکر میفته که اگه ما این اکسیژن هوا را از کنارش برداریم شاید این ترکیب حاصل نشه. به فکر لامپ خلع میفته، توی لامپا خلع، یه ترک برداشت لامپ میسوزه. بعد از 4000 بار آزمایش وقتی لامپ پیدا میکنه و میسازه و روشن میشه، میگن از خوشحالی قصد. حالا ببینید ما برای یک هدف، اینا هدف های دنیایی، خدا پاداش بهش داره، اون طرفش من نمیدونم، اما هنوز در آمریکا سالگرد مرگش 5 دقیقه کل آمریکا میره در خاموشی. اون ساعتی که مرده بعد 150 سال آمریکا خاموش میشه، 5 دقیقه همه به یاد ادیسون. این پاداش هدف دنیایی اگه میخواسته بعد 150 سال الان هم دنیا بهش آفرین. حالا هدف آخرتش خدا بود. برای یه هدف دنیایی 4000 بار آزمانی. یا بعضی از عزیزان ها یه ماه دو ماه را رفته، ما نه خوابی دیدیم نه مکاشفه دیدیم نه کراماتی دیدیم، نه پیغمبر ها برامون نازل شدن، نه حضرت صاحب زمان دیدیم. به خیالش حالو اصلا یه اهداف اگر واقعا اینا هدف باشه، بدونید که با خدا پرستی نخواهید رسید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجات، گفتم آقا یه کسی آمده به من میگه فلان شخص گفته که به معرفت خدا نرسیده جز آن که بتونه از بدنش خارج بشه، تو از این کارا بلدی؟ گفتم من بلد نیستم، این کارا بلد نیستم. این قصه رو برای آقا نجابت گفت. ایشان فرمود بگو احمق خر، مراد آدم شدنه، ما میخوام آدم بشیم، میخوام از قالب کار مرتضی هستم، بعضی از کارا میکنم. هدف انسان شدن و بنده خدا شدنه، مزخرفاتش. حالو ندیدم، دو تا خواب ندیدم، دو تا کرامت ندیدم، راه نکشم برم، اینا نیست دور از استقامت. تو اگه هدف وصول به اون مقام آدم شدنه، وصولش برای انسان اگر استقامت داشته باشه آسان است. اما از کدام به مقدار ارزشیابی هدف باید زحمت کشید. به قصر شاد هم شنیدید استاد عرفای بزرگ به قرن اخیر آخوند ملحسن قلی همدان، ایشون در صحن نجف نشسته با جناب امیر المومنین راز و نیاز میکنه، روش به طرف قبر آغاز گله میکنه، آقا من 20 ساله که در راه سیر سلوک هست، هیچ دری رو باز نشده، مثل این که شاید من رانده درگاه شما باشم. همچون که داره با آقای حرفا میزنه، یک کبوتر با یه تکه نان خوش میاد میشین جلویش، شروع میکنه به منقار زدن به این نان خوش. دعوت میشه تو کبوتر میشماره، یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه یه منقار میزنه رو نان خوش، میشماره 24 بار این کبوتر منقار میزنه، در دفعه 24 هم نان متلاشی میشه و این شروع میکنه بخوردن. این متوجه میشه که یک پیام غیبی بود و خدای تعالی بهش فرمود که گشایش کار تو بعد 24 ساله و عیناً ایشون میفرماد بعد از 24 سال، یعنی 4 سال دیگر، خدای تعالی درها رو باز کرد. حالا یه عارف بزرگوار 24 سال استقامت کرد، نه اینکه بعدش استقامت نداشته، ولی حتی اقل تا دری روش باز شده 24 سال در راه استقامت حضرت پروردگار کوشیده است. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که از که پرسم جانا نشان کویت، گفتا نشان چه پرسی آن کو بی نشان است. گفتم که حاجتی هست، گفتا بخواه از ما، گفتم غمت بیفزا، گفتا که رایگان است. خدا کنه غم هیچ وقت از دل ما رخت بر نبندد و خدای تعالی درد فراق و درد دوری خودش لحظه به لحظه در جان ما بیفزاید تا بدانجا که درد درمان شود. و صلی الله علی محمد و آله.